الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. شب وفات بانوی با عظمت اسلام ام الائمه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بسیار با عظمت بود. واقعا شما ببینید وقتی امام سجاد به اینکه او مادرش هست افتخار میکنه، یعنی ائمه ما افتخارشون این بود خدیجه کبری جدشون هست، مادرشونه. تو اون سفر اسارت امام سجاد علیه السلام که تو مسجد اموی حضرت سخنرانی کرد، یه تعبیری امام سجاد داره که انا ابن خدیجه الکبری، من فرزند خدیجه هستم. به اینکه او مادرش باشه داره افتخار میکنه، به اینکه او جدش باشه داره افتخار میکنه. واقعا هم این بانوی با عظمت بسیار بزرگوار بود. ما متاسفانه یه جفایی که باید از خداوند متعال عذرخواهی بکنیم و از شخصیت حضرت خدیجه و این کسانی که در صدر اسلام در زمان قربت یار پیغمبر بودن و دین رو نگه داشتن با کم میگیم، کم میشنویم. از حضرت حمزه ما چقدر میدونیم؟ از جعفر طیار برادر امیرالمومنین علیه السلام چقدر میدونیم؟ از حضرت ابو طالب حامی بزرگ پیغمبر چقدر میدونیم؟ انقدر کم گفتیم و کم شنیدیم که بعضن شما نگاه کنید حتی حضرت ابو طالب رو گفتن مشرک بوده. حضرت ابو طالب رو با اون عظمت برای اینکه امیرالمومنین رو خراب بکنن گفتن پدرش مشرک بوده. ابو طالب، شرک ابو طالب رو تو کتاب اینا نقل کردن. در هر حال وجود نازنین خدیجه کبری هم یکی از همون افرادی بود که در قربت یار پیغمبر بود و این خیلی ارزش داره. پیغمبر فرمود اشتاقت الجنه الى اربع من النساء، بهشت مشتاق چهار زنه. بهشت که همه مشتاق رفتن به بهشتن، خود بهشت مشتاق چهار زن هست. یکی مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی، یکی آسیه بنت مزاحم زوجت فرعون، زن فرعون، این زن با عظمتی که در کنار ام الفساد تونست خودشو حفظ کنه، پاک نگه داره تا کسی روز قیامت بهانه نیاره که خدای من محیطم آلوده بود، من خانواده‌ام چجوری بود، من کسی رو نداشتم، استاد نداشتم. اینا رو میگن بهانه، از قبول نمی‌کنیم. زن فرعون در کنار ام الفساد بود اما خودشو حفظ کرد، شد ضرب المثل و الگوی مؤمنین که خدا در قرآن وقتی معرفی میکنه میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا ضرب المثل براتون، برای مؤمنین معرفی میکنه زن فرعون. جالبم اینجاست خدا تو قرآن اسم نمیاره که کی آسیه. خدا میتونست بگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا آسیه، کمون که مریم رو اسم برده تو قرآن، اما چرا آسیه رو اسم نبرده؟ به جای اینکه اسم آسیه رو ببره گفته امرأة فرعون، زن فرعون، برای اینکه به همه بفهمونه که این همون کسیست که در کنار ام الفساد بود و خودش رو حفظ کرد. اگه کلمه آسیه رو می آورد شاید کسی نمیفهمید که این کی بود، ولی وقتی میگه امرأة فرعون، زن فرعون، این الگوی مؤمنینه، کاملا همه میفهمن که در کنار یک به هر حال شخص منفی، اونم تو اون درجه مثل فرعون، این شخص مثبت رشد کرد. این دومین زن که بهشت مشتاقشه. سوم، پیغمبر فرمود سومین زنی که بهشت مشتاق او هست خدیجه بنت خویلد، و چهارم فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. این زن با عظمت در هنگامی که در زمان جاهلیت زن اصلا ارزشی نداشت، هیچ ارزشی نداشت و فقط به هر حال سوء استفاده هایی که از زن می شد، این زن از برجسته ترین زنان اون زمان بود، بسیار هم پاک، که لقب طاهره بهش داده بودن. دو تا لقب حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها داشت، یکی طاهره، یکی مبارکه. هم طاهره بود هم مبارکه بود، وجود پربرکت و پرفایده. ایشون خب ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، اما ثروتش او را آلوده نکرده بود، از هر راهی ثروت در نمی آورد. اون زمانی که ربا و چپاول و کمفروشی و گرانفروشی و اینجور چیزا عادی بود، اصلا از این طریق ثروت به دست نمی آورد و کاسبی نمی کرد، تجارت نمی کرد. کارگزار و عاملش پیغمبر بود دیگه. 25 سال پیغمبر 25 سالش بود. معروف اینه که میگن حضرت خدیجه 40 سالش بود موقع ازدواج. خدیجه کبری 40 ساله بود با پیغمبر 25 ساله. و معروف اینه که میگن حضرت خدیجه دو بار قبلا ازدواج کرده بوده. قبل از اینکه با پیغمبر ازدواج کنه دو بار ازدواج کرده بوده. ولی هر دوتا خلاف تحقیقه. درسته که معروف و مشهور شده. اما نه خدیجه کبری زمان ازدواج 40 ساله بوده و نه قبلا ازدواجی کرده باشه. اونم دو بار. این رو بیشتر ساختن برای اینکه شأن خدیجه کبری رو بیارن پایین، تا شأن بعضی دیگه از همسران پیغمبر رو ببرن بالا، تا اینکه بعضی دیگه از همسران پیغمبر رو شأنشون رو ببرن بالا. خدیجه کبری رو اینجوری گفتن که 40 ساله بوده، بیوه بوده. البته به فرض هم حتی اگر اینها هم باشه، بازم از شأنش چیزی کم نمیشه. اما واقعیت مطلب اینه که خیلی بعیده. ببینید یه دلیلش اینه، اگر خدیجه کبری 40 سالش بود که با پیغمبر ازدواج کرد، ازدواج پیغمبر و خدیجه خب تو تاریخ ثبته، 15 سال قبل از نبوت پیغمبر بوده، 15 سال قبل از بعثت بوده. خب اینو داشته باشید. حضرت زهرا سلام الله علیها سال 5 بعثت به دنیا اومد، یعنی 5 سال بعد از اسلام به دنیا اومد. یعنی مجموعاً 15 سال که پیغمبر ازدواج کرده با خدیجه کبری قبل از اسلام، 5 سال بعد 20 سال از ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه میگذشت که فاطمه زهرا به دنیا اومده. اگه خدیجه کبری 40 ساله بوده، یعنی 60 سالگی باید حضرت زهرا رو به دنیا آورده باشه. این بعیده. معمولا یه خانوم تو 60 سالگی، نمیخوام بگم محاله، نه اینو نمیخوام بگم، ولی خیلی بعیده. و اینی هم که گفتن دو بار قبلش ازدواج کرده بوده، اینم هم همینجور. چون خدیجه کبری باز تو تاریخ معروفه، سران قبائل، بزرگان، ثروتمندان برای خواستگاریش میرفتن، ایشون جواب میکرده، رد میکرده. خب ولی که اون دو نفری که گفتن با خدیجه کبری ازدواج کرده، آدمای معمولی بودن، خیلی معمولی، اصلا گمنام، اسمشون تو تاریخ اصلا نیست. چطور خدیجه کبری سران قبائل و بزرگان و اینا رو رد می‌کرده، وقت با دو تا آدم معمولی مثلا با اونا ازدواج کرده بوده؟ به علاوه همتون اینو شنیدید که وقتی خدیجه کبری به پیغمبر ازدواج کرد، زنان مکه متلک مینداختن که با یتیم عبدالله رفتی ازدواج کردی. وقت چطور این زنان که وقتی خدیجه کبری با پیغمبر که اخلاقش رو همه میدونستن به امین معروف بود ازدواج کرد، زنان مکه متلک بهش مینداختن، اما با اون دو نفر معمولی که قبلا ازدواج کرده هیچی بهش نمیگفتن؟ لذا بعیده هر دو مطلب. خدیجه کبری علی تحقیق 28 سالش بوده اون موقعی که با پیغمبر ازدواج کرده، 28 یعنی 3 سال از پیغمبر بزرگتر بوده و قبلش هم اصلا ازدواجی نکرده بوده، به تعبیری باکره و مجرد بوده که با پیغمبر اکرم ازدواج کرده. و همه اینایی هم که عرض کردم، به فرض هم که اگر همون مشهور مثلا درست باشه 40 ساله و اینا، هیچی از شأن خدیجه کبری عرض کردم کم نمیشه. این زن با عظمت اولین زنی بود در عالم که به پیغمبر ایمان آورد. یعنی همون جور که ما در شأن امیرالمومنین میگیم اول مردی که ایمان آورد به پیغمبر امیرالمومنین بود که 10 سالش بود، این افتخار تو بین زنان مال خدیجه کبری است. تو بین مردان مال امیرالمومنین علیه السلامه، تو بین زنان حضرت خدیجه اولین زنی بود که ایمان آورد به پیغمبر. عباس عموی پیغمبر میگه ما مشرک بودیم همه، تو مسجد الحرام نشسته بودیم، اون موقع که خانه کعبه پر از بت بود، تو مسجد الحرام نشسته بودیم، دیدیم 3 نفر وارد شدن، جلوتر از همه پیغمبر بود، پشت سرش یه نوجوان 10 ساله و پشت سرش خدیجه کبری. این 3 نفر اومدن و در مقابل کعبه پیغمبر جلو ایستاد، اون دو نفر هم عقب شروع کردن سجده کردن و عبادت کردن. یعنی اون زمانی که تو این عالم هیچ کسی جلوی خدا سر به سجده نمیگذاشت، این سه نفر که یکیشون خدیجه کبرا بود در مقابل خداوند متعال عبادت میکرد. این شأن و عظمت خیلی کمک پیغمبر بود تو دین. پیغمبر رو میزدن با چوب با سنگ، پیغمبر زخمی میشد، پناه میبرد به کوههای اطراف مکه. گاهی موقع یه سایه، مثلا یه سنگی بود یه سایه، پیغمبر میرفت تو اون سایه بنشینه که یه مقداری این دردهاش آرام بشه. خدیجه کبرا که خبردار میشد فوری یه مقدار غذا برمی‌داشت با وسایلی که برای پانسمان هست، میدوید به سمت کوهها و پیغمبر رو پیدا میکرد، پرستاری میکرد، او رو دو مرتبه را مینداخت. وجود مقدس و نازنین پیغمبر میفرمود در بسیاری از کارهای مهم با خدیجه مشورت میکردم، با خدیجه مشورت میکردم. تمام ثروت خودش رو به خاطر خدا به پیغمبر داد. میدونید اون زمان پیغمبر خیلی احتیاج داشت و اصلا کلن دین بالاخره نیاز مالی بود. خیلی از مسلمان ها، یعنی کسانی که مسلمان شدن برده بودن، مثلا بلال حبشی، خب اینها اربابانشون اینا رو میکشتن، انقدر شکنجه میکردن وقتی میخواستن مسلمان بشن. خب پیغمبر باید اینا رو میخرید از اربابانشون، پول میخواست. خدیجه کبرا این پول رو تامین میکرد. یا تو هجرتی که یه تعدادی از مسلمان ها از مکه هجرت کردن به حبشه، چون فشار خیلی تو مکه زیاد بود، پیغمبر برای اینکه این چند نفری هم که ایمان آوردن زنده بمونن سالم باشن، اینا رو فرستاد حبشه. خب پول میخواست این هجرت، رفتن به اونجا، هیچی نداشتن دیگه. خب این میخواست برخلاف اونجا برای یه چیزی بخورن، باید یه کاری بکنن. خدیجه کبرا تامین میکن. تو شعب ابی طالب سه سالی که مسلمان ها تو معاصره اقتصادی بودن، سه سال مسلمان ها تو یه دره بودن شعب ابی طالب، که تو این سه سال هیچی نداشتن، شدیداً یعنی ممنوع بود غذا به اینها رسوندن. خدیجه کبرا بود که با پولش جوری بود که تأمین میکرد اینها رو تا جایی که پول براش موند. لذا پیغمبر فرمود ما نفعنی مالون مثل مال خدیجه، هیچ مالی مثل ثروت خدیجه به درد من نخورد، به کار من نیومد. این بانوی با عظمت حقیقتاً یار پیغمبر بود. بعضی از همسران یار همسرشون هستن، بار نیستن، یارن، خیلی ارزشمند. شنیدید حضرت زهرا امیرالمومنین وقتی ازدواج کردن، پیغمبر از امیرالمومنین سوال کرد که علی جان زهرا رو چگونه یافتی؟ حضرت امیر فرمود نعم الاون فی طاعت الله، زهرا کمک یاره. یعنی همسران یار همدیگه باشید، همدیگه رو بهشتی بکنید، همدیگه رو بهشتی بکنید. پیغمبر امیرالمومنین فرمود در طول مدتی که من با زهرا زندگی کردم یک بار نشد من رو عصبانی بکنه، یک بار نشد دل من رو بشکنه. ما اغضبتنی، البته ولا اغضبتا، منم دلشو نشکستم، منم یک مرتبه به غضب در نیاوردم. برو هیچ موقع زهرا از من چیزی نخواست که من نتونم انجام بدم، یعنی منو خجل نکرد. امیرالمومنین بعد از دو روز که حالا یا جایی بودن بیرون بودن، اومدن از زهرا سلام الله علیها خواستن که یه چیزی تو منزل هست من بخورم. از زهرا فرمودن که آقا دو روز هست که هیچی تو منزل نیست، تو خود منم هیچی نخوردم، هر چی بوده به بچه ها دادم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی ناراحت شد از این جهت که چرا دختر پیغمبر این دردانه عالم وجود تو خونش مثلا فرض کن هیچی نمیگه. گفت خانم چرا چیزی نمیگی شما؟ که از زهرا فرمود که پدرم به من فرموده که چیزی که علی نتونه به جا بیاره بهش نگم، من خجالت میکشم از خدای خودم که از شما چیزی بخوام که نتونی انجام بدی. البته گمان نکنید فقط تو معصومی، نگید که خب حاجی معلومه دیگه از زهرا امیرالمومنین باید اینجوری میبودن معصومه، نه تو غیر معصومی نم اینجوری بوده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون این فیلسوف، فقیه، مفسر، عارف، این علامه زمان ما، واقعا ایشون فارابی زمان ما بودند. وقتی خانومش از دنیا رفت شکست، علامه طباطبایی وقتی خانومش از دنیا رفت گریه میکرد، شکست. بهش گفتن آقا شما که دیگه مسئله مرگ برات حل شده، بالاخره اجل دست خدا از خانومتون از دنیا رفت، شما که برات حل شده است این چیزا. علامه طباطبایی فرمود من گریم اعتراض به خدا که نیست که چرا اجل فرستاده، من گریم اینه هر موقع یادم میفته من به هر جا رسیدم با خانومم بود، خانومم کمک کرد. اگه من المیزان رو نوشتم اسم من پشتش نوشته شده، خانومم کمک کرد بنی المیزان این تفسیر بی‌نظیر شیعه رو بنویسم. من هر کاری کردم کمکم خانومم بود. وقتی یاد مهربانیای اون میافتم، 18 سالش بود خانومم با من تو نجف، اون موقع که من 21 سالم بود تو گرمای شدید نجف، یه چیزی حدود 90 سال پیش، اون موقع که جوان بودن. علامه طباطبایی الان حدود 37 سال پیش از دنیا رفته، 80 سالش بود اون موقع که از دنیا رفت. اگه جوونیشو در نظر بگیرید یه چیزی حدود 90 سال پیش، تو گرمای 50 درجه نجف من با خانومم که 18 سالش بود، من 21 سالم بود، سه تا بچه‌مون رو از دست دادیم، سه تا بچه‌مون مرد. این خانوم خم به ابروش نیومد، چون دید من دارم درس میخونم، من دارم تحصیل میکنم، من دارم به هر حال اینجا زحمت میکشم، پشت من رو خالی نکرد. تو فقر شدید من به قدری علامه طباطبایی فقر داشت که میگفت یه زمانی شد ما تو خونه هر چی داشتیم فروختیم، فرش زیر پامون رو فروختیم، یه جاهایی از اتاق فرش نداشت، یعنی گلیمی بود تا همه اتاق رو هم نمیگرفت، ظرف و ظروف رو فروختیم، بعضی لباسا رو فروختیم، کتابا رو فروختم، دیگه تقریبا خالی شده بود خونه. این خانم من آخ نمیگفت. یک ببینید میتونه زن انقدر فشار به مرد بیاره که مرد به هر حال به هر کاری دست بزنه، و میتونه هم زن جوری باشه که مرد رو نگه داره سر جاش، استقامت بهش بده، میتونه این کار رو بکنه. این خانم من همه اینا رو تحمل کرد. خب وقتی من یاد مهربانی های اون میفتم که به هر جا من رسیدم به واسطه او بود، حالا که از دنیا رفته به خاطر این دارم گریه میکنم که چه یاری رو من از دست دادم. تا سه سال علامه طباطبایی هر روز میومد سر قبر خانومش مینشست، حدود شاید یک ساعت خورده می نشست و قرآن می خوند. تا سه سال هر روز. دیگه ناراحتی قلبی پیدا کرده بود، نتونست بیاد، دیگه یکی دو روز تو هفته فقط می اومد. تا اون موقعی که دیگه می تونست حرکت بکنه می اومد، بعدش هم که دیگه نمی تونست حرکت بکنه. علامه طباطبایی هم وفادار بود. این خانم به جاهایی رسیده بود. علامه طباطبایی حالا استاد دیده بود، مثل آقای قاضی استادش بود، اما خانومش که استاد ندیده بود، اما به خاطر این صداقت و پاکی و صفا و مهربانیش به مقاماتی رسیده بود. علامه طباطبایی میگه خانومم وقتی زیارت عاشورا میخوند سلام به امام حسین میداد، من جواب سلام امام حسین به او رو میشنیدم. وقتی سلام به امام حسین میداد، من جواب سلام امام حسین به او رو میشنیدم. حرم هست معصومه وقتی با هم دیگه میرفتیم برای زیارت، ایشون سلام میداد، هست معصومه جواب سلامشو میداد. او هم به مقاماتی رسیده بود، یار بود. همسران میتونن با همینجا، خدیجه کبرا سلام الله علیها این چنین بود، خود پیغمبر که این همه اذیتش میکردن، این همه فشار روش بود، اگه خدیجه هم میخواست تو خونه یه قوز بالا قوز باشه، بگه من مثلا ثروت و مکنت داشتم حالا افتادم به این بدبختی، میتونست به پیغمبر خیلی فشار بیاره. اما خدیجه کبرا جزو کسانی بود که حتی یک آخ نگفت، تو تمام فشارها و سختیها همه رو تحمل کرد. لذاست که وقتی از دنیا رفت، پیغمبر هر موقع اسم خدیجه کبرا رو میشنید گریه میافتاد. هر موقع اسم خدیجه کبرا رو میشنید، عشق تو چشای پیغمبر جمع میشد و گریه میافتاد. بعضی از زنان پیغمبر بگفتن ما وقتی می‌خواستیم خودمون رو پیش پیغمبر، حالا من تعبیر خیلی خودمونی میگم، می‌خواستیم لوس کنیم خودمون رو پیش پیغمبر که پیغمبر ما رو دوست داشته باشه، از خدیجه تعریف می‌کردیم، چون می‌دونستیم انقدر پیغمبر خدیجه رو دوست داره که اگه کسی تعریف از خدیجه بکنه، پیغمبر او رو هم دوست داره. پیغمبر فرمود انی احبها و احب من یحبها، من خدیجه رو دوست دارم، هر کسی که خدیجه رو هم دوست داشته باشه من دوست دارم. که من اینجا تو پرانتز عرض میکنم یا رسول الله، من شهادت بیدم این جمعی که اینجا نشستن همه محبان حضرت خدیجه، این جمعی که اینجا نشستن همه محبان حضرت خدیجه، و خودت فرمودی هر کسی که خدیجه رو دوست داشته باشه من دوستش دارم. انی احبها و احب من یحبها. این زن با عظمت درس معامله با خدا رو به همه یاد داد. بزرگترین درسی که میتونیم ازش بگیریم از این بانوی با عظمت اینه، درس معامله با خدا. شما ببینید حضرت خدیجه از چی گذشت، البته اون وقت بعد ببینید خدا چی بهش داد. حضرت خدیجه سلام الله علیها از تمام مالش گذشت به خاطر حفظ دین، از مال کثیر گذشت، خدا بهش کوثر داد، خدا بهش زهرا رو داد. معامله وقتی با خدا اینجوری بشه، خدا هم اونجوری جواب میده، میگه تویی که بنده ای وقتی به من وفا میکنی، منی که خدا هستم که وفادارترم، تو به من مال تو میدی، من به تو زهرا رو میدم، من به تو نسل پیغمبر رو میدم، من به تو اینو میدم که ائمه معصوم به تو افتخار بکنن که تو مادرشونی. خدیجه کبرا همونجور که عرض کردم خدمتتون، در زمانی که همه ثروت ها با چپاول و ربا و این چیزا گیر می اومد، پاک کاسبی میکرد، یک ذره حرام تو کاسبیش، قبل از اسلام یک ذره حرام و ظلم تو تجارت و کاسبیش نبود. این یه درسه برای هر کسی که کاسبه، برای هر کسی که حقوق بگیره، برای هر کسی که کار میکنه، که آقا جون مراقب باش. درسته که یه جا ممکنه یه پول قلمبه‌ای به دستت بیاد، اما از هر راهی به دست نیار، معامله کن با خدا، بگذر از اون لقمه حرام، بگذر از اون حقوق حرام، بگذر، خدا برات یه جور دیگه جبران میکنه، خدا بهت یه چیز دیگه میده، برکت به مالت میده. گاهی موقع بعضی شغلشون حرامه یا حداقل شبهناکه، میدونم که شغلشون دائم تو گناهن، اما اینقدر ارزه ندارن با خدا معامله بکنن. اگه بهشون بگی که آقا جون بیا بگذر، بگی خب آقا این بگذرم کجا برم کار کنم؟ بیام عزیز من، خدا به گرگ و پلنگای بیابون داره روزی میده، به تویی که با اون معامله میکنی روزی نمیده. یه مقدار توکل داشته باش به خدا. خدا به خدمت شبای قبل عرض کردم تو روایت داره، یه کرمی که از سوراخ‌های سنگ رفته بود تو، به حضرت موسی ذکر اون کرم رو شنواندن که حضرت موسی هم بفهمه، که اون کرم گفت خدا رو شکر که من رو فراموش نکرد، تو دل سنگ روزی من رو رسوند. خدا روزی او رو میرسونه. وقت تویی که به خاطر او از یه لقمه حرام، از یه شغل حرام، از یه شغل شبهناک میگذری، خدا کمک بهت نمیده. حضرت خدیجه همونجور که عرض کردم خیلی خواستگارش بودن، ثروتمند بودن، صاحب قدرت بودن، صاحب قبیله و عشیره بودن، همه رو رد کرد، معامله کرد با خدا با یتیم عبدالله، با پیغمبر که هیچی نداشت ولی اخلاق داشت، پاک بود، با صداقت بود، با او ازدواج کرد. درسیست. الان گاهی موقعا بعضی از خانواده خواستگار برای دخترشون میاد، اون آقایی که میاد مثلا فرض کنید نماز نمیخونه، تارک الصلات، یا خیلی معذرت بخوام مثلا مشروب میخوره، ولی خیلی پول داره، خیلی پول داره، بهترین ماشینا رو سوار میشه، بهترین خونه ها رو داره، بهترین ویلا ها رو مثلا تو شمال داره. خب این خانواده گاهی موقعا یه مقدار دچار تردید میشن که بابا این همه چیز نونش تو روغنه، بهش ندیم. اینجا اونجا این معامله است که آدم دخترش رو که خواستگار این چنین براش اومده، از حضرت خدیجه یاد بگیره که اینا رو پس بزنه، بگه من نسل و اولادم و به یه کسی که تارک و سلاته نمیدم، به یه کسی که مشروب خور هست نمیدم، که بچه های من و نسل و اولاد من چی در بیان. معامله با خدا. حضرت خدیجه سلام الله علیها تو دینداریش متلک میشنید. یه درسه. همونجور که عرض کردم وقتی سه نفری رفتن تو مسجد الحرام برای نماز، پیغمبر، امیرالمومنین، پس خدیجه، این سه نفر فقط مسلمان بودن دیگه، اون اول کار، خیلی ها بهشون متلک مینداختن، تیکه مینداختن، فوش میدادن، اما تو دینداری کوتاه نمی اومدن، عقب نشینی نمی کردن. این درسه. دختر با حجاب ما، چادری ما، اگه یه جا رفت بهش متلک گفتن کم نیاره، اگه بهش گفتن امولی، عقب افتاده ای، این کارا چیه، کم نیاره. جوان ما اگه یه جایی نمازشو میخواد بخونه اول وقت توی جمعی هست مسخرش میکنن، یا این خشک مقدسی ها رو بذار کنار وایس اونجا نمازشو بخونه، هیچ کم نیاره. اینا هنره. ما تا یه هنر در خونه خدا نشون ندیم تو بندگیمون، به همون چیزای ناب نمیدن. یه جا باید یه هنری از خودمون نشون بدیم. دو نفر از مراجع تقلید فعلی، من اسم نمیبرم، دو تا از مراجع تقلیدی که الان هستن، از استادشون آیت الله خویی نقل کردن، که آیت الله خویی ایشون هم از استادش آیت الله شاه محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی، این قضیه که میخوام بهتون بگم رو با این سلسله سندی که الان براتون گفتم، دو تا از مراجع فعلی از آقای خویی، آقای خویی از استادش آیت الله آقای اصفهانی که خود ایشون تو این قضیه بود، که چی؟ ایشون میفرمودن که تو شاهرود یه چیزی حدود مثلا 100 سال پیش 90 سال پیش یه عالمی بود که بسیار با تقوا، مردم خیلی دوستش داشتن، مرجع مردم بود تو مسائل دینی، وجوهات بهش میدادن، خمسشون رو بهشون میدادن و به هر حال دینشون رو از او داشتن، خیلی به هر حال محبوب مردم بود. این عالم از دنیا رفت که مرحوم آیت الله اصفهانی ظاهراً با این عالم دوست بوده، با این عالم رفیق بوده که این قضیه رو داره نقل میکنه. این عالم شاهرودی از دنیا رفت، پسر این عالم، همین که گاهی موقع بعضی از آقازاده ها چیکار میکنن، پسر این عالم وقتی موقعیت پدرش رو دید که چجوری هست، سوء استفاده از موقعیت پدر کرد، یعنی جای پدرش همون دفتری که باز بود و مردم می اومدن مراجعه میکردن او رو باز نگه داشت، مردم می اومدن به هر حال به خاطر احترام پدر گمان میکردن پسرم مثل همون با تقوا و عالمه، سوالات دینی میپرسیدن، وجوهات بهش میدادن، اما این نه سوادی داشت، سوالات مردم رو که جواب میگفت همین جوری جواب میداد، نه سواد درستی داشت، نه تقوایی داشت که اون مالی که از مردم خمسی رو میگرفت درست مصرف نمیکرد. به همین شکل یه مدت رفت جلو، گذشت، یه مرتبه خودش رو تو آینه دید که به هر حال موهای سر صورتش داره سفید میشه، خیلی ترسید که مرگ توی قدم میشه، خیلی ترسید و یه تلنگری بهش خورد که من این مسیری که دارم میرم صاف تو جهنمم، اینجوری دارم سوء استفاده میکنم از محبت مردم و از دینداری مردم که به من احترام میگذارن. تو مردم یه مرتبه جمع کرده بود مردم رو، یا یه جمعی که همه جمع بودن تو مسجد، گفت که آقایون خانوم ها، من که جای پدرم نشستم و به هر حال کارهای دینی شما رو راست و ریست میکردم، هیچ صلاحیت نداشتم، هیچ صلاحیت نداشتم، مسائل شرعی که میومدید از من میپرسیدید و من جواب میدادم همین جوری جواب میدادم، درست و غلط رو دیگه نمیدونم، هرچی تو ذهنم بود میگفتم، درس درستی نخوندم، پولتون و وجوهات شرعیتون رو که میآوردید من درست خرج نکردم، این کارهایی بود که من کردم، پشیمان هستم الان، از همه تونم معذرت بخوام، حلالم بکنید، اینجا وایستادم، هر بلایی میخواید به سرم بیارید تو همین دنیا به سرم بیارید، هر بلایی میخواید به سرم بیارید تو همین دنیا به سرم بیارید یا حلالم بکنید. مردم بعضی اومدن حالا حلال کردن، بعضی اومدن آب دهان به صورتش انداختن، زدنش، اینم فقط وایستاده بود، میگو من مستحقشم، من مستحق این چیزا هستم، همه اینها رو کشید و چشید، برگشت خونه، به خانومش گفت خانوم من دیگه تو این شهر نمیتونم بمونم، من دیگه آبرویی ندارم، فعلا یه مدت میرم تا ببینم چی میشه. اومد به سمت تهران، از شاهرود اومد به سمت تهران، خودش میگه من خیلی ناراحت بودم که خسرت دنیا والآخره شدم، نه دنیا دارم، دنیام اینه، از آخرت یزید بدتره، آخرتم هم که وضعش خرابه، خیلی ناراحت بودم. دیدم همینجور که نزدیک تهران رسیدم و پیاده شدم و به هر حال داشتم بی هدف نمیدونم کجا میخوام برم، دیدم یه کسی اومد کنار من قرار گرفت، با من شروع کرد قدم زدن، گفت قصه نخور، تا گفت قصه نخور انگار آبی بود ریخ رو آتش، اصلا حس کردم دیگه سبک شدم. بعد به من گفتش که شما برو بازار تهران، مدرسه علمیه اونجا هست، یه حوزه ای هست، از خادم مدرسه بخوا بهت یه حجره بده و اونجا شروع کن درس خوندن، برو پیش استحباناتی. اون زمان حدود 90 سال پیش مرحوم آیت الله استحباناتی تو تهران فقیه و فیلسوف تهران بود، گفت برو پیش استحباناتی از ایشون بخواه که برات یه درسی رو بگذاره و پیشش درس بخون و اگر به مشکلی هم خوردی من هستم. ایشون میگه من نفهمیدم کیه ولی با من حرف زد، حس کردم آرام آرام شدم، مثل دیگ میجوشید تو دلم ولی حس کردم آرام شدم. رفتم همون مدرسه‌ای که ایشون به من آدرس داده بود، از خادم مدرسه گفتم آقا اینجا یه اتاق حجره داری؟ گفت بله بفرمایید اینجا هست. من یه حجره گرفتم، بعد رفتم پیش آیت الله استحباناتی، بهشون گفتم که حاج آقا میشه من یه درسی پیش شما بخونم؟ گفت آقا جون من وقت ندارم، وقتم پره. بهش گفتم آقا هر ساعتی که وقت داری. یه ساعتی نزدیک ظهر بود به من وقت داد و شروع کردم پیشش درس خوندن. یه چند روز که درس خوندیم پیشش، یه روز آیه استحباناتی اومد سر درس، این شاگرد بهش گفتش که حاج آقا دو روز هستش که بی مطالعه داری میای درسو میگی، دو روز هست که بی مطالعه میای درسو میگی، خانومتون تو خونه داشته نظافت میکرده، کتاب رو گذاشته تو فلان صندوقچه، شما کتاب رو نتونستی پیدا بکنی که شب مطالعه کنی، بی مطالعه داری میای میگی. استحباناتی بهتش زد که این از کجا فهمیده. هیچی نگفت، رفت خونه، دید تو همون صندوق کتاب اونجا هست که واقعا هم کتابو گم کرده بودی یکی دو روزه و خانومش هم بهش نگفته بودی که من کتابو تو این صندوقچه گذاشتم، درسو بی مطالعه میرفته میگفته. فهمید این شاگرد یه چیزایی داره، اومد بهش گفتش که فلانی شما این رو از کجا گفتی؟ گفت یه آقای مهربانی هست که اون اولی که من وارد تهران شدم ایشون به من گفت کجا برم و ایشون شما رو به من معرفی کرد و هر موقع من مشکلی داشتم ایشون میومد حل میکرد. آیه استحبانتی فهمید که مسئله عادی نیست، یه مقدار خصوصیات اون آقا رو پرسید، فهمید این با امام زمان سر و سری داره. دست این شاگردشو بوسید، گفت اگه میشه از اون آقا وقت بگیر من 5 دقیقه خدمتش برسم، 5 دقیقه. این شاگرد گفت آقا انقدر اون آقا مهربانه، چشم، من بهش میگم چیزی نیست که. رفت فرداش اومد، اون شاگرد فرداش اومد گفت حاج آقا من به اون آقا گفتم که آیه استحباناتی از شما 5 دقیقه وقت میخواد که خدمتتون برسه، اجازه میدی؟ اون آقا فرمود که به استحباناتی بگید که هر موقع تونستی مثل این شاگرد پا رو نفست بگذاری، معامله کنی با خدا. این تو شاهرود اون کارو کرده بود دیگه، یعنی با وجود این که برها درست اشتباه کرده بود اما تو حلالیت گرفتن از مردم سنگ تموم گذاشت، با خدا معامله کرد. هر موقع تونستی مثل این آقا با خدا معامله کنی، پا رو نفست بگذاری، ما خودمون میام پیشتون، شما فعلا به درس و بحث و به کارهای علمیت برس. و اون شاگردم دیگه رفت و دیگه من ندیدمش. دو تا از مراجع فعلی من از قول اونها، از قول آقای خویی، از قول مرحوم آیت الله اصفهانی که با اون عالم شاهرودی با هم رفیق بودن، این قضیه رو نقل میکنن. آدم باید یه معاملهی با خدا بکنه تا چیزهای ناب بهش بدن. یه هنری باید از خودت تو دینداری نشون بده. خدیجه کبرا این رو به ما درس داد، هنر دینداری و گذشت و معامله با خدا. وجود نازنین خدیجه کبرا وقتی که به بستر بیماری افتاد آخر عمرش گریه میکرد، گریه میکرد. پیغمبر سوال کرد خانم برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا میترسم، میترسم خدای من از من راضی نباشه، این همه خدمت به دین کرده، همه چیزش رو در راه خدا داده اما یک ذره منت نداره، طلبکار نیست از خدا. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، کاری نکردم برای دین، کاری من نکردم. همونجا جبرئیل نازل شد، جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله حق تعالی به شما سلام رسون و فرمود سلام من رو به خدیجه کبرا برسون و به او بگو من کمال رضایت رو از تو دارم. خدا این شکلی رضایتش رو اعلام کرد و خدیجه کبرا لبخند رو لبش اومد، سرش تو سینه پیغمبر بود. 3 تا سفارش کرد. اولا حلالیت خواست از پیغمبر که آقا اگه من در کنارت بودم و کوتاهی کردم منو حلالم بکن. دوم این که زهرا کوچیکه، بیشتر بهش برس، آقا تنها میشه بعد از من، به خصوص خب دختر موقع ازدواج احتیاج به مادر داره، کسی رو نداره، شما کمکش بکنید. این دو. و سومی که یا رسول الله اگر میشه عباتون رو بدید کفن من باشه، یعنی این جزو لباسهایی باشه که من رو با او دفن میکنن. جبرئیل به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله کفن خدیجه کبرا از عالم بالا خود خدا به من فرمود براش بیارم، کفن خدیجه با ما. من یه اشاره میکنم رد میشم. خدیجه همه چیزش رو در راه خدا داد، خدا کفنش رو داد. خب امام حسین هم همه چیزش رو در راه خدا داد، امام حسین هم همه چی در روز عاشورا دامن تکاند، هر چی داشت داد، اما 3 روز بی کفن افتاده بود. در بیابان که امام سجاد یه بوریا آوردن و او رو ابا عبدالله پیکر مطهرش رو گذاشتن و دفن کردن. پیغمبر برای اینکه زهرای 5 ساله مرگ مادر رو نبینه، قبل از مرگ حضرت زهرا رو برده بود سپرده بود خونه یکی از اقوام که موقع مرگ خدیجه کبرا نباشه. خود پیغمبر بود وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت دفن کرد، بعد رفت دست زهرا رو گرفت آورد. حضرت زهرا همین که وارد منزل شد گفت یا امه مادر، چون دید بستری دیگه نیست، اون رخت خواب مادر که پهن بود دیگه نیست، صدا زد. یه 2-3 مرتبه اشک تو چشای پیغمبر جمع شد. حضرت زهرا گفت که بابا جان مادرم کو، مادرم کو، که پیغمبر با گریه فرمود دخترم مادرت الان با ملکوتیای عالم تو آسمان هم نشی. عرض میکنیم یا رسول الله، شما انقدر دلسوز بودی که دختر 5 سالتو بردی که مرگ مادر رو نبین. ای کاش کسی هم دست زینب 5 ساله رو میگرفت که نبینه مادرش بین در و دیوار قرار گرفت، نبینه مادرش تو بستر افتاده، مرگ مادر رو جلو چشمش نبین. و ای کاش یه کسی هم بود دست رقیه رو میگرفت که سر مقدس باباش رو تو دامنش نگذارن. این بچه های کوچولو که مظلوم ترین بودن سر مقدس سیدالشهدا رو دادن بغل حضرت رقیه، نتونست دیگه تو دنیا بمونه، از دنیا رفت. خدایا به آبروی خدیجه کبرا، به آبروی بچه هاش حضرت زهرا و فرزندانش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به محمد و آل محمد، به حق حضرت خدیجه قسمت بدیم نسل و اولاد ما رو تا قیامت فاطمی و علوی و حسینی قرار بده. خدایا به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها قسمت میدیم رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، خدایا همشون رو با اهل بیت با خدیجه کبرا محشور بفرما و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرما.